وجود در یکی از مراتب ظهورات خودش
خود این تقسیم بندی هم
به این انقسام و تقسیمات میرسه. اصلا مراتب وجود و تقسیمات و اقسام وجود همینه، پدیدار شدن سطوح مختلف هستیه، سطوح مختلف زبانیه، سطوح مختلف معرفتیه. همین ها در یک تفسیری از مراتب وجود نزد حالا شارحین ابن عربی وجود داره که این مقبول مرحوم فردید و آقای معارف و اینام بوده. من اون تقسیم بندی رو باز هم در قالب سعی میکنم یک مثالی توضیح بدم که به طور انضمامی مفهوم باشه. میگوین اولین مرتبه از مراتب ظهور وجود، اون حقیقت وجود که خودش رو ظاهر میکنه، در اولین مرتبه عالمی رو ایجاد میکنه که این مرتبه در مسابقه با عالم هم هست، یعنی به یک اعتبار به این مراتب وجود عوالم وجود هم گفته میشه. اولین مرتبه یا اولین عالم تحت عنوان عالم احدیت ازش یاد میشه. عالم احدیت اولین ظهور و مرتبه حقیقت وجوده. در مرتبه دوم عالم واحدیت ظاهر میشه. قبل از اینکه مرتبه سوم، چهارم، پنجم رو بگم، یه تفاوت این دو عالم رو من ابتدا بگم. عالم احدیت با عالم واحدیت چه فرقی داره؟ من باز هم شما رو توجه شما رو به زبان جلب میکنم. شما وقتی وارد یه میشید که هیچکی نیست، چی میگید؟ میگید هیچ واحدی نیست؟ احدی رو ندیدم. نمیگید واحدی رو ندیدم. هیچ بودن رو با احد نشون میدید. در زبان عربی احد و واحد با هم فرق داره. در زبان عربی واحد به یک امر انضمامی گفته می شود، این یک واحده، این گلدان یه واحده، این موبایل یه واحده. واحد
انضمامی یعنی چی؟
یعنی ملموس، یه چیز خیلی ملموس. در زبان عربی واحد جمعش چیه؟ مثناش میشه ثانی، جمعش میشه ثالث و رابع و الاخر. اما احد مثنا نداره. احد جمعش چیه؟ آحاد. آحاد میگه. در زبان عربی تفاوت‌های زبانی بین احد و واحد حتی وجود داره، به لحاظ گرامری، به لحاظ زبانی. اما همین تفاوت هم در، یعنی ببینید الان داره وجه لینگویستیک داره ما را میاره تو وجه اپیستمولوژیک و اونتولوژیک. اون حقیقت محض در اولین ظهورش چی رو پدیدار میکنه؟ عالم احدیت، عالم احد. عالم احد چی هست؟ شما انسان و یه ذات انسانی رو فرض کنید، خودتون رو فرض کنید مثل یک مهندس، همون مثالی که جلسه قبل هم گفتم. این ذات انسانی یک تصویری و تصوری از یک ساختمانی که مثلا میخواهد بسازد داره تو ذهنش. تصور اولیه‌ای که از ساختمون داره، مثلا این ساختمون ویلاییه یا آپارتمانیه یا برج یا لرچه، یک تصور اجمالی از ساختمون داره، این تصور خیلی اجمالی که هنوز دقیق روشن نیست که آیا این آپارتمانه، این ویلاییه، برج، فقط تصور ساختمان میخواهد ساختمانی بسازد ولی جزئیاتش روشن نیست، حتی نوعش هم روشن نیست که آپارتمان ساخت ویلایه. اون تصور اجمالی که همه چیز رو در بر میگیره، ساختمون به ماه و ساختمون رو در بر میگیره که شامل میتونه آپارتمان باشه، شامل اما اقسام ساختمون ها باشه، اداری مسکونه، ساختمانی است در نهایت چیه؟ اجماله و در نهایت کلیت هم هست، خیلی کلیه این تصور اولیه، درسته؟ این تصور اولیه ای که شما ایجاد میکنی در خودت، این تصور اولیه میتواند همون عالم احدیت باشد. البته خب اینجا کاملا حواسمون جمعه که به تفاوت‌های انسان با وجود التفات داریم. یکی از تفاوتاش چیه؟ در انسان این تصور ایجاد میشود، جعل میشود. انسان یه روزی میشینه تصور میکنه یک ساختمان رو، روز قبلش اصلا تصوری نداشت. اما در وجود این گونه نیست، وجود تصور نمی کند. اون جمله معروفی که گفتم، اون جمله رو حفظ کنید، چی بود از ابن عربی؟
جائل.
اعیان مجعول به جعل جائل نیستند. این تصورات مجعول نیستند، ساخته نشدند، جعل نشدند. به جعل کی؟ جائل. جائلی نبود که اینا رو جعل کنه. یعنی چرا؟ چون یعنی فرض ما اینه که یه زمانی اینا نبودن، وجود اینا رو چیکار کرده؟ جعل کرده، ساخته، مثل همون انسان. یه زمانی این تصور رو نداشته، یه زمانی نشسته این رو تصور کرده، تخیل کرده. وجود نمیتونه اینطور باشه. چرا؟ گفتیم که وجود در برگیرنده همه تصورات و ماهیاته. اگر شما تصوری رو فرض کنی که اون وجود، که وجود اون تصور رو نداشته یه زمانی، بعداً دارای اون شده، نقض غرض میشه. پس اون وجود لا وجود بوده که، حداقل اون تصور رو نداشته، وجود میشود لا وجود. و این عقلاً چی؟ محاله که وجود لا وجود باشه. یعنی ما داریم کاملاً توی هم عرصه زبانی داریم پیش میریم، هم تو عرصه کاملاً منطق فکر داریم پیش میریم. اینجا اصلاً چیز تئولوژیک نداریم ها. یعنی داریم میگیم مفهوم وجود این توپوری و این کمال رو با خودش داره. برای همین توپوریه که نمیتونیم بگیم اعیان مجعول به جعل جائله. تناقض از این بازتر کنم؟ کجاش ایراد داری بگو که من همون رو باز کنم؟ همون تصورات، همون تصوراتی که تو انسان گفتی. من برای چی مثال میزنم که بتونم اینو برای شما نشید کنم دیگه. اون تصوراتی که تو انسان گفتیم تو وجود میشود، اسمش میشود اعیان.
آه، ما
اینجوری
در نظر بگیم که این
چیزی
که
اعیان
هست
پیش ما در اعیان، نه اعیان، عین اعیان جمع
چیزهایی که پیش چشم
ماهیات. به این لزومن تو چشمم نیست. مثلا ماهیتی به نام چاقی رو من الان تو ذهنم دارم، ولی کاری اصلا به چاقی یک فرد کاری ندارم. این ماهیته، خود ماهیت چاقی، نه فلان آدم چاق یا بسار آدم چاق، خود ماهیت. ببین با کلمات خودت میتونی بگی مفهوم چاقی. توی عرفان به همون مفهوم میگن اعیان. چرا نمیگن مفهوم؟ میتونی بگی؟
مفهوم
مال انسانه، اعیان چون داره درباره وجود حرف میزنه، برای وجود یه کلمه دیگری رو به کار میبره. مفهوم یعنی فهم انسان دیگه، چون در فهم. برای این فیلسوفان ماهیات رو یا مفاهیم رو، ظرفشون رو کجا میدونن؟ ذهن میدونن. حداقل فیلسوفانی مثل ارسطو. ها میگن
بعد از در واقع بعد از اینکه
میگه به اصطلاح بگن وعاء ذهنی، یعنی اون ظرف وجودی این مفاهیم کجاست؟ ذهن انسانه. اما عرفا چون دارن از ذهن، اصلا خود ذهن چیه؟ اینا هم میبرن بیرون، یعنی فراتر از ذهن و انسان دارن چیزی که دارن به وجود فکر میکنن. تو میگن در وجود اعیان، براش اصطلاحات خاص خودش رو ایجاد میکنن. هر علمی اینجوریه دیگه، هر علمی متناسب با اون
اگر ما چیز بخوام نقش کنیم به فلسفه، در واقع میشه گفت افلاطونی فکر میکنن.
حالا این کار فعلا نکنیم، فعلا این کار نکنیم، سعی کنیم خود ما مثلا افلاطون که درس میدیم، خود افلاطون رو با خود ادبیات خودش میخوایم بفهمیم. اینجا میخوایم خود اینها رو با خودشون بفهمیم. فعلا این تطبیق رو انجام ندید، چون میتونه خیلی خطرناک و گمراه کننده باشه. در هر متفکری، این یه توصیه کلی، در هر فلسفه و متفکری که میخونید با واژگان و دایره واژگان خود این فیلسوف آشنا بشید، آنگونه که خودش رو میفهمیده بفهمید ابتدا، بعدا میخواید برید هر جنایتی بکنید برید اینو وصف کنید به افلاطون اونو، چون این کارو میکنن دیگه، بعدا مثلا میگن در عربی هم افلاطون، اون بعدا این کارا رو بکنید. تو این مرحله اعیان رو، همون ماهیات و شؤون ذاتی که اون جلسه فاطمه ما کلمه شؤون ذاتی رو به من یادآوری کرد، اینا شؤون ذاتی وجودن. اون مثالی که زدم درباره شأن یادتونه، اون شؤون ذاتی یعنی اینا شؤونی از اون ذاتن. خب و با خود اون ذاتن، قدیمن به قدمت خود ذات. مفهوم قدیم رو که میدونید، حادث و قدیم. لذا در مرتبه احدیت یک اجمالی از همه ماهیات هست، اجمالیه، کلیه، این ماهیت و اون ماهیت نیست. در احدیت، در عالم واحدیت که این ماهیات به طور منفک شناخته میشه. یعنی حالا این مهندس میاد به طور منفک حالا به آپارتمان فکر میکنه، به طور مشخص الان داره به یک آپارتمان با یک ابعاد کاملا مشخص جزئی داره فکر میکنه، به بنا به معنای کلیش دیگه نیست. آقا میخواهم آپارتمان 70 متری بسازم در فلان جا، خیلی دیتیل میشه، جزئی میشه.
ولی بازم تو تصورات داره،
هنوز تو وجوده، این عالم وجوده، عوالم وجوده. خب در مرتبه واحدیت اعیان به طور جدا از هم منفک میشن. کجا؟ نزد وجود. مثالش رو تو انسان خودت تطبیق بده. تو انسان اول مهندس ساختمون به ماه و ساختمون رو تصور میکنه، بعد میاد دیتیل میکنه آپارتمان تصور میکنه. هنوز داره تو ذهن این مهندس داره این اتفاقات میفته، هنوز هیچ قدمی از ذهن بیرون نیومده. توی مثال انسانی اینجا هنوز این اتفاقات داره تو ساحت وجود داره رخ میده. یه مقداری اذیتتون بکنم، زمان و مکان هم تو همین چیزه، یعنی توی ببینیم، ما وقتی از عوالم وجود میگیم، یعنی میگیم یک زمانی اول عالم احدیت ظهور میکنه و بعد یک زمان دیگری عالم واحدیت. نخیر، چون هنوز خود زمان هم یکی از همین ظهوراته. زمان، زمان به معنایی که ما میشناسیم، گذر آنات، لحظات، خود این هنوز محقق نشده. زمان یکی از ظهوراته، یکی از در حقیقت تجلیات همون وجود محضه، زمان به این معنا که ما میشناسیم. اما اون معنایی که از زمان در ابتدا عرض کردم، که گفتم وجود محض با زمان یک همبستگی داره، اون معنای زمان، ما اون معنای زمان رو نمیفهمیم، چون خود ما از زمان یک تصور کاملا مکانیکال داریم دیگه، که با ساعت نشونش میدیم. این تعریفی که ارسطویی حرکت اشیا در مکان رو میگن زمان، تعریف زمان در فیزیک تقریبا همینه، حرکت شی در مکان می شود زمان با مفهوم حرکت، اما هنوز مکانی محقق نشده تا حرکتی توش بخواد صورت بگیره. در عالم احدیت و در عالم واحدیت هنوز مکان محقق نشده، خلق نشده تا حرکت هم بخواد توش شکل بگیره. لذا یه مقداری باید بتونید مفاهیمی رو که برای ما تو زندگی ما دم دستیه و ما با اونها یه مقدار انس داریم، مثل همین مفهوم زمان، مفهوم مکان، اینها رو ما در زندگی مادی و حسی با اینها انس داریم، باید بتونید از اینها عبور کنید، کمی فراتر از اینها اون عوالم رو تصور کنید. بفهم
می‌فهمید زمان و مکان به حرکت ما پیمان خورده باشند. من اینو به نظرم به این شکلی ما توجه تأخر داریم، اینو مثلا میفهمم که الان یه اتفاق میفته بعدش اتفاق دیگه میفته، یعنی این حوادث تغییر زمانی که
حرکت دیگه، خود این حرکت دیگه،
حرکت مفهوم دیگه از حرکت رو شما
حالا حرکت یعنی مفهوم کلی حرکت رو من اینجا دارم میگم دیگه. حرکت به ما هو حرکت، حالا حرکت شی، حرکت نمیدونم، حرکت به ما هو حرکت، هر نوع حرکتی رو که میتونیم تصور کنیم. خود حرکت منظوره، یعنی شما نسبت به 10 سال پیشتون الان حرکت کردید، اما این حرکت به اون معنای حرکت این شی نیست که از اینجا به نقطه به اون نقطه رفته باشید. تغییری که در شما ایجاد شده، تغییر یعنی حرکت، تغییر یعنی حرکت. آره، این حرکت هنوز محقق نشده در این عوالم، لذا باید فعلا بتونید این عوالم رو بیرون از دایره مفاهیمی که براتون دم دستی هست هم تصور بکنید.
شما دارید هنوز محقق نشده حرکت تا زمان اینا، یعنی به یه شکلی
باز زمان رو داریم بکنم ببریم. آره،
یعنی به یه شکلی دارید یه بچی از خلقت رو دارید، مثل این فیلم های سینمایی که سندره مثلا میگه
به جای کلمه خلقت میگیم ظهور.
آره. ظهورش
هنوز ظاهر نشده
در عالم واقعی یا برای
عالم واقعی هنوز نیست،
یا اصلا یعنی ما داریم الان، یعنی این حکما اینجوری دارن حرف میزنن چون دارن صحبت میکنن راجع به اون، دارن اینجوری تجزیه و تحلیل میکنن و اینجوری راجع بهش حرف میزنن، یا اینکه نه دارن یه واقعی رو دارن میگن، حالا واقعه نه میگن، مثلا حالا احد، لامپ روشن، واحد، لامپ خاموش، بعد داره میگه این مراتب اتفاق میفته، یا دارن این مراتب رو این حکما دارن میبینن، یا دارن اینجوری توضیح میدن. شما اگه بگید که اول احد، دوم واحد، سوم زمان، یعنی خواه ناخواه
اگه اجازه میدادید کلمه اول و آخر و اینها همه این مفاهیم چی میشه؟
چیزی که الان
منحل میشه. آره، تو این مراتب، یعنی ما هنوز
نه حتی توی توضیح دادنش ما منظور
ببینید اجازه بدید میگم دیگه، وقتی میرسه به ساحت مفاهیم که تو عالم چهارم پنجمه، که عالم پنجمه که عالم انسانیه، مفاهیم شکل میگیره، اینها دارن در واقع توصیفی از عوالمی میدن، ولی خب به هر حال این توصیف انسان داره این توصیف رو میکنه، مجبورن از مفاهیم استفاده کنن، اما این التفات رو میدن، میگن این مفاهیم خودشون ما بر ساخته عالمی متأخرن، اما برای اینکه بعد چون اگه نخوان توصیف کنن که ما سکوت کنن، که سکوت دیگه چیزی توصیف نمیشه، ولی با التفات به این دارن توصیف میکنن، میگن مثلا هو الاول و الاخر، این اول و آخر خودش از ظهوراته، اون وجود محض فراتر از حتی اول و آخره، این چیزیست که اول و آخر رو هم در بر میگیره، هنوز و ناهنوز رو در بر میگیره. هر مفهومی رو که شما بخواید برای توصیف چیز به کار ببرید، اون این مفاهیم رو در بر میگیره. این ماهیت کلمه ماهیت هم در بر میگیره. حقیقت وجود این اقتضا رو داره که هر مفهومی رو شما خواهید به کار ببری اون رو در بر میگیره. لذا دشواریه یکی از مسائل و دشواری های این مباحث به واسطه اینه که ما میخواهیم در ساحت پنجم، عالم پنجم که عالم انسانیه، از عالم احدیت و واحدیتی که او بر ما احاطه داره اون رو بفهمیم. این تقریبا ناممکن به نظر میاد. دایره ای رو فرض کنید که ما درون این دایره هستیم، این دایره ما رو احاطه کرده و ما به مثابه یک دایره کوچک درون این دایره بزرگ میخواییم یک فهمی از این دایره بزرگ به دست بیاریم.
در این سوالی که بزنید
بس بکنم های
بانسی نکته همینه که این من الان دارم با یک توصیف زبانی این کار رو میکنم، برای همین میگم اصلا وجه لینگویستیک، وجه اپیستیمولوژیک، وجه انتولوژیک هنوز چیز نشده. یعنی من از کلمه وجود دارم شروع میکنم و نقطه شروع من مفهوم وجوده و التفات به این مفهوم وجود است که داره منو هی میبره، هی میبره تو این دایره داره سیر میده. ولی حالا ایرادی هم نداره یکی بگه آقا من شهودم کردم، من کاری به اون ندارم، فعلا وارد اون چیز نمیشم و نفیم نمی کنم. میخوام بگم این یک مسیریه که میتونه مستقل از مثلا شهود و کشف و اینا خودش رو ببره جلو، خود بسنده است. بفهمید؟
توی
صحبت
قبلی داشتیم میفهمید که این در واقع گفتن این مسائل مثل رفتی افتنگار بودون به این گوجستر شد. گوجستر تو بالاخره من حالت
یعنی این وجه لینگویستیک ما رو به وجه اپیستمولوژیک و بعد به وجه خود گوجه سبز انتولوژیک میبره.
من همین رو میخوام بپرسم که آیا رابطهش در حد همین مثلا
حالا ببینید تو همون مثال گفتم هر حضوری متناسب با خودش رو داره. شما با تسلط به این تبیین نظری، به یک معنا تبیین فلسفیه دیگه، با تبیین این شاید به اون فهمی که برفرض فلان کسک یا فلان مثلا ابن عربی داره نرسید، اما متناسب با فهم خودتون و حصول خودتون یک حضوری پیدا میکنید. یعنی این تناسبه وجود داره. بفرمایید.
حالا شما فرمودید که اینا رو به اصطلاح سعی نکنید که با حکیه یکی سنه در این صورت بمشد اینه. آیا اینها رو میشه مثلا جزء اون قضایای تحلیلی کانت
اصلا این کار رو نکنید. آره با کانت که به هیچ وجه، ولی با حتی افلاطونش هم که خیلی شبیه، نکنید این کار کردن دیگه، مصول رو همین رو احیان رو مصول میگیرن. خب ببینید ما داریم از این ساحت زبانی به یک توصیف هم اپیستمولوژیک میرسیم و هم یک توصیف انتولوژیک، یعنی داریم هم هستی شناسی پیدا میکنیم. ما داریم میگیم که ما در ساحت احدیت، در عالم احدیت وجود خودش رو به اجمال میفهمه. الان یه مقدار صریح‌تر گفتم، تو غیر خودش نیست، هنوز جهان خارجی موجوداتی خلق نشده، خود وجود هست و خودش رو به تنینی داشت صدا خودش رو به وجه اجمالی و کلی ادراک میکنه. وجود در عالم احدیت، گفتیم احدیت در ساحت کلی و اجمالیه دیگه، در ساحت کلی و اجمالی خودش رو ادراک میکنه. حالا اینجا من میتونم از مفاهیم ادبی و شعری استفاده کنم، این رو باز بیشتر به ذهن شما نزدیک کنم. به چی نگاه میکنه؟ وجود به چی نگاه میکنه و ملتفت میشه؟ به خودش. خودش غیری نیست، خودشه. خودش رو میبینه و این ادراک اجمالی برای وجود حاصل میشه. در این ادراک اجمالی اصطلاحاً چون به خودش نگاه میکنه، این خود چیه؟ چیزیه؟ نه، هیچی نیست. وجود به چی نگاه میکنه؟ به خودش. این خود چی هست؟ نمیتونیم بگیم چیزیه، چون اگه بگیم چیزیه دیگه وجود نیست، یه ماهیتی، یه موجودی میشه. پس به هیچی نگاه میکنه؟ وجود به هیچی نگاه میکنه و ادراک اجمالی و کلی پیدا میکنه؟ میتونیم این رو بگیم؟ وجود به عدم نگاه میکنه؟ نمیتونیم این رو بگیم؟
نه.
چرا؟
بازی رو شروع کردید دکتر.
آره.
به خودش نگاه میکنه؟
چیزی در برابر اون قرار میگیره تا که جلوه‌ای میفته.
آره. میخواید این ببین، بذار حرف آخر و اول بزنم که بعد اینو توضیح بدم. در نزد حکما و عرفا وجود محض همان عدم محض است. این حرف آخر، این حرف رو در طول تاریخ 4 نفر زدن. ابن عربی زده و حالا شارحینش، هایدگر گفته و هگل هم گفته. حالا من این مفهوم که یکی از دشوارترین مفاهیم و گزاره های ابن عربی و حتی هگل و هایدگر هم هست، باز سعی میکنم با یه مثال توضیح بدم. این تابلو رو برای من میاری علی آقا با ماشین؟ اینجا واقعا
مضاف و محض
داریم، عدم اضافی داریم، عدم محض داریم. حالا من اینو با یه مثال توضیح میدم که
عدم جز یه کانسپت و یه
اصلا چیز، اصلا اینا فراتر از هنوز کانسپته.